نسیم رحمت. بسم الله الرحمن الرحیم. ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. سلام شنوندگان ارجمند، همچون روزهای گذشته با برنامه نسیم رحمت در خدمت قرآن کریم هستیم. برنامه امروز به ترجمه و شرح و توضیح آیات 12 تا 17 سوره مبارکه نحل اختصاص دارد که اینک از شما دعوت می‌کنیم به تلاوت این آیات شریفه گوش بسپارید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسخر لكم الليل والنهار والشمس وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا لعلكم تهتدون. وعلامات النجم هم يهتدون
شنوندگان محترم، در برنامه گذشته در ترجمه و شرح آیات 4 تا 11 سوره مبارکه نحل به برخی از نعمتهایی که خداوند متعال به بندگانش عطا می کند اشاره کردیم. اینک در ادامه آیه 12 این سوره مبارکه به نعمت تسخیر موجودات مختلف جهان در برابر انسان اشاره می کند و می فرماید و خداوند شب و روز را برای شما مسخر کرد و همچنین خورشید و ماه را و سخر لکم اللیل و النهار و الشمس و القمر و ستارگان نیز به فرمان او مسخر شما هستند و نجوم و مسخراتم به امره. مسلماً در این امور نشانه هاییست از عظمت خدا و بزرگی آفرینش برای آنها که اندیشه می کنند. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون.
و سخر لکم اللیل و النهار و الشمس و القمر و النجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون.
قرآن سپس در آیه 13 می فرماید علاوه بر اینها مخلوقاتی را که در زمین برای شما آفریده نیز مسخر فرمان شما ساخت و ما زرع لکم فی الارض، مخلوقاتی گوناگون و رنگارنگ مختلفاً الوانه. در اینها نیز نشانه ایست آشکار برای مردمی که متذکر می شوند. ممکن است چنین به نظر آید که اگر قرآن در این آیات از میان انواع میوه ها به زیتون و خرما و انگور تکیه کرده، به علت وجود آنها در محیط نزول قرآن بوده است. ولی با توجه به جهانی و جاودانی بودن قرآن، و عمق تعبیراتش روشن می شود که مطلب از این فراتر است. متخصصین علوم تغذیه به ما می گویند کمتر میوه است که برای بدن انسان از نظر غذایی به اندازه این سه میوه مفید و مؤثر باشد. آنها می گویند روغن زیتون دارای فواید پزشکی فراوان است. با پیشرفت دانش پزشکی و علم تغذیه اهمیت خرما نیز به ثبوت رسیده است. و اما در مورد فواید ارزشمند انگور، دانشمندان علم تغذیه متفق القولند. بنابراین تکیه کردن قرآن بر این سه نوع میوه بی دلیل نیست و شاید در آن روز قسمت مهمی از آن بر مردم پوشیده بوده است.
و ما ذرأ لکم فی الارض مختلفا الوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون.
آیه 14 این سوره مبارکه به سراغ بخش مهم دیگری از نعمتهای بیپایان خداوند در مورد انسانها می رود و نخست از دریاها که منبع بسیار مهم حیات و زندگی است آغاز می کند و می فرماید و او کسی است که دریاها را برای شما تسخیر کرده و به خدمت شما درآورد و هو الذی سخر البحر. می دانیم قسمت عمده روی زمین را دریاها تشکیل می دهند و نیز می دانیم نخستین جوانه حیات در دریاها آشکار شده و قرار دادن آن در خدمت بشر یکی از نعمتهای بزرگ خداست. سپس به سه قسمت از منافع دریاها اشاره می کند و می فرماید تا از آن گوشت تازه بخورید، لتأکلوا منه لحمن تریا، گوشتی که زحمت پرورش آن را نکشیده اید، تنها دست قدرت خدا آن را در دل اقیانوس ها پرورش داده و رایگان در اختیارتان گذاشته است. از منافع دیگر دریا مواد زینتی است که از دریاها استخراج می شود، لذا اضافه می کند و زیوری برای پوشیدن مانند مروارید از آن استخراج کنی و تستخرجو منه هلیتن تلبسونها. یکی از ابعاد معروف چهارگانه روح انسان را حس زیبایی تشکیل می دهد که نقش مؤثری در حیات بشر دارد، لذا باید به طرز صحیح و سالمی دور از هر گونه افراط و تفریط و اسراف و تبذیر اشباع شود. به همین علت در اسلام استفاده از زینت به صورت معقول و خالی از هر گونه اسراف، مانند بهره‌گیری از لباس‌های خوب، انواع اطریات، بعضی سنگ‌های قیمتی و مانند آن، مخصوصاً در مورد زنان که نیاز روحیشان به زینت بیشتر است، توصیه شده است، ولی باید خالی از اسراف و تبذیر باشد. بالاخره سومین نعمت دریاها را حرکت کشتی‌ها به عنوان یک وسیله مهم برای انتقال انسان و نیازمندی‌های او ذکر می‌کند و می‌فرماید کشتی‌ها را می‌بینی که آب‌ها را بر صفحه اقیانوس‌ها می‌شکافند و تر الفلکه مواخر فیه، صحنه‌ای که در برابر سرنشینان کشتی به هنگام حرکت بر صفحه اقیانوس‌ها ظاهر می‌شود دیدنی است. خدا این نعمت را به شما داد تا از آن بهره گیرید و از فضل او در مسیر تجارت خود از کشتی‌ها استفاده کنید. ولی تبتغوا من فضله. و با توجه به این همه نعمت حس شکرگزاری را در شما زنده کند و شاید شکر نعمت‌های او را به جا آورید. ولعلکم تشکرون.
وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.
قرآن سپس در آیه 15 پس از بیان نعمت دریاها به سراغ کوههای سخت و سنگین می رود و می فرماید و در زمین کوههای ثابت و محکمی افکند تا لرزش زمین را بگیرد و به شما آرامش بخشد و القاف الارض رواسیه انتمید بکن. و از آنجا که کوها یکی از مخازن اصلی آبها چه به صورت برف و یخ و چه به صورت آبهای درونی هستند، بلافاصله بعد از آن نعمت وجود نهرها را بیان می کند و می فرماید و برای شما نهرهایی قرار دادیم و انهارن. و از آنجا که وجود کوه‌ها ممکن است این توهم را به وجود آورد که بخش‌های زمین را از یکدیگر جدا می‌کند و راه‌ها را می‌بندد، چنین اضافه می‌کند و برای شما راه‌هایی قرار داد تا هدایت شوید و سبلن لعلکم تهتدون. و از آنجا که راه بدون نشانه و علامت و راهنما انسان را به مقصد نمی رساند، در آیه 16 بعد از ذکر نعمت راه به این نشانه ها اشاره می کند و می فرماید و علاماتی قرار داد و علاماتن. این علامت ها انواع زیادی دارد، شکل کوه ها و دره ها و بریدگی های آنها، فراز و نشیب های قطعات مختلف زمین، رنگ خاک ها و کوه ها و حتی چگونگی وزش بادها هر یک علامتی برای پیدا کردن راه هاست. ولی از آنجا که در پاره ای از اوقات در شبهای تاریک در بیابانها یا هنگامی که انسان شبانه در دل اقیانوس ها سفر می کند از این علامتها خبری نیست، خداوند علامتهای آسمانی را به کمک فرستاده تا اگر در زمین علامتی نیست از علامت آسمان استفاده کنند و گمراه نشوند. لذا اضافه می کند و به وسیله ستارگان مردم هدایت می شوند و به نجمه هم یهتدون. جالب توجه این که روایات بسیاری از ائمه علیهم السلام نقل شده که در آنها نجم به پیامبر و علامات به امامان تفسیر شده است که اشاره به تفسیر معنوی این آیه است. در حدیثی از امام صادق چنین آمده است: النجم رسول الله و العلامات الائمه علیهم السلام. ستاره اشاره به پیامبر است و علامات امامان علیهم السلام هستند. آنگاه پس از بیان آن همه نعمتهای بزرگ و الطاف خفی پروردگار، وجدان انسانها را به داوری می طلبد و آیه 17 این سوره مبارکه می فرماید: آیا کسی که می آفریند همچون کسی است که نمی آفریند؟ آیا متذکر نمی شوید؟ افمن یخلق و کمن لا یخلق؟ افلا تذکرون؟ آیا باید در برابر خالق این همه نعمتها سجده کرد؟ یا در برابر موجوداتی که خود مخلوق ناچیزی بیش نیستند و هرگز خلقتی نداشته و ندارند؟ این روش مؤثر تربیتی است که قرآن در بسیاری از موارد از آن استفاده کرده است. مسائل را به صورت استفهامی طرح می کند و پاسخ آن را بر عهده وجدانهای بیدار می گذارد و حس خودجوشی مردم را به کمک می طلبد.
وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ.
خب شنوندگان گرامی، به لحظات پایانی برنامه امروز نسیم رحمت رسیدیم. تا فردا و نسیم رحمت دیگر که به ترجمه و شرح آیات 18 به بعد از سوره مبارکه نحل خواهیم پرداخت، همگیتان را به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. الهی بر محمد و آلش درود فرست و به ما توفیق بندگی و طاعت خالصانه عنایت کن تا در مسیر حق و حق پرستی و در نهایت رضایت و خوشنودی تو قدم برداریم. آمین یا رب العالمین.